الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مدار تنبیه روایاتی بود که وارد شده است به عنوان تسامح در ادله سنن. خب به طور مبسوط دو نظریه که اینکه آیا در این روایات ثواب مترتب شده است الا نفس الفعل که ما بتوانیم استفاده استحباب بکنیم. کلام مرحوم محقق صاحب الکفایه، مرحوم محقق اصفهانی، اینها بود که کلماتشون رو فی الجمله عرض کردیم. در مقابل بیان مرحوم شیخ در رسائل است که ایشون فرمودن ثواب مترتب شده است لا علی ذات الفعل بلکه علی الفعل المتحیث به حیثیت الانقیاد، به حیثیت داعویت ثواب. و این معنا رو شیخ قائل بود و اعلامی هم بعد از شیخ این معنا رو ملتزم شدند و از جناب شیخ رضوان الله علیه دفاع کردند. بنابر این نظریه استحباب عمل به دست نمیاد، بلکه این روایات هم ارشاد است به اونچه که در باب احتیاط داشتیم و در باب احتیاط هم روایات ارشاد بود الی حکم العقل به حسن الانقیاد، بیشتر از این نخواهد بود. نظریه سومی که در اینجا وجود داره که فل جمله تا حالا هی اشاره کردیم و اون این است که در بعضی از کلمات مرحوم محقق اصفهانی بود که ما در ضمن بیان فرمایش ایشون اشاره کردیم، این است که اصلا اخبار من بلغ آمده برای اینکه خبر ضعیف رو در باب مستحبات حجت کنیم. حالا به بیانات مختلف. یکی از کسانی که نه تنها روی این مسئله، یعنی به قول معروف حجیت خبر ضعیف تکیه کرده و از این باب مسئله رو مورد عنایت قرار داده، مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. ایشون غیر از عنوان حجیت خبر ضعیف به عنوان استحباب فعل هم وارد میشه، اونجا هم باز مطلبی داره که مطلب ایشون رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اخذ فرموده بودن و اونجا نقل کردیم که حالا اینجا عین فرمایش خودشون رو عنوان میکنیم. مرحوم میرزا اخبار من بلغ رو که عنوان میکنن، حالا مطالبی دارن از این جایی که ما لازم دیدیم عرض بکنیم. ایشون میفرمایند که در اخبار من بلغ این هست که من بلغه شیء من الثواب علی شیء من العمل فعمله یا ففعله. ایشون میفرماید ما در اینجا فعله داریم، عمله داریم. خب لا محاله فعل در اینجا ماضی استعمال شده است. ما به چه مناسبت بیایم بگیم این فعلی که در اینجا به صورت ماضی استعمال شده است حقیقتاً هم ماضیه؟ نه، این فعلی است مثل سایر موارد در مقام انشاء به کار رفته، یعنی فعملهو شارع داره میفرماید اعمل، ففعلهو شارع داره میگه افعل، ولذا مثلش هم کم نداریم در استعمالات. من سرح لحیته فله کذا، مگر اونجا نمیگید امر سرح انشاءه؟ فرقم نمی کنه در این که فعل ماضی یا مضارع به معنای انشاء به کار بره. بله، انشاء حقیقتش اینه که امر باید به کار بره، اما کثیر ما داریم این استعمالات را که ماضی در مقام انشاء به کار رفته، کما این که مضارع در مقام انشاء به کار میره. مثل همین مثال ایشون میزنن تسجد و سجدتی سهر، تسجد و نیست، اسجد در واقع، سجدتی سهر. اینجا هم من بلغه شیء من الثواب علی شیء من العمل فعمله ای اعمل، امره. خب این دیگه قصه رو، یعنی مصیبتی دیگه نیست، مطلب رو تمام میکنه. اگر کسی شنید ثوابی بر عملی هست، انجامش بده. خود این انجام بده امره، امرم وجوبی که نیست، امر استحبابی میشه، پس استحباب ثابت. بنابراین فرمایید، بنابراین در اینجا ما نه این تعقیدهایی که در کلام مرحوم شیخ از رضوان الله علیه یا مرحوم صاحب کفایی بالا پایین کنن از این طرف اون طرف، اقل چیزی که ما در اینجا داریم اینه، اینجا فعمله ففعله، ای افعل ای اعمل انشاءه. بعد ایشان میفرمایند، حالا این انشاء اینجا تقریبا ایشون میفرمایند اصلا شکی نیست در این معنا، حرفی نیست که در اینجا ماضی یا مثل مضارع، اینجا ماضیه، ماضی هم مثل مضارع در مقام انشاء و امر به کار میره، این از مسلماته. اما حالا که شارع آمده و میگه من بلغه شیئون من الثواب علی شیء من العمل، اعمل یا افعل، چی میخواد به ما بیان بفرماید؟ ایشون میفرمایند که خب قضیه ایست، ممکن است این قضیه به تعبیر ایشون مسوقتن لبیان اعتبار قول المبلغ و حجیته. من بلغه شیء من الثواب، یه مبلغ این وسط هست، من وقتی بلغه، بلغنی به من رسید، رساننده چیه؟ رساننده بعدی خبر باشه دیگه، اقلش این که خبر روایته، این روایت که مبلغ شده برای من، رساننده شده در اینجا، این که در این اخبار من بلغ هست، من بلغه شیء من الثواب علی شیء من العمل فعمله یا فعله، خب چرا میفرماید فعله و امر میکنه در اینجا؟ چرا انشاء میکنه این عمل رو انجام بده؟ من شنیدم خبر ضعیفه که ثوابی در این عمل هست، این روایات میگه انجامش بده، انجامش بده به حساب این است که آمده اون مبلغ این ثواب رو، قولش رو اعتبار کرده، حجت کرده. یعنی میگه شما اگر خبر شنیدی راجع به ثواب، بدون خبر درسته. اگر به شما گفتن ثوابی بر عملی هست، باش معامله حجیت کن، باش معامله اعتبار کن. بنابراین در اینجا اساساً اخبار من بلغ در وارد شده است در مقام بیان اعتبار قول مبلغ ثواب، در مقام بیان حجیت. در اینجا فرقم نمی کنه این مبلغ واجد شرایط حجیت اونجور که در باب خبر گفتیم باشه یا نباشه، خبر خبر ثقه هست حجتون، خبر ثقه هم نیست حجتون به این اعتبار. بنابراین ایشون میفرمایند مفاد این اخبار، اون چه که از این اخبار استفاده میشه، عبارت است از یک مسئله اصولیه، مسئله فقهیه نیست، مفادش برمیگرده به حجیت خبر ضعیفی که واجد شرایط حجیت نیست در باب مستحبات. این خبر ضعیف در باب مستحبات حجتون. و در حقیقت ایشان میفرمایند که این اخبار من بلغ اگر بنا شد اعتبار کند خبر ضعیف را در باب مستحبات و حجت کند خبری که واجد شرایط حجیت نیست در باب مستحبات، لا محاله، باید تخصیص بزنه ادله‌ای که ما داریم در باب حجیت خبر. ما در باب حجیت خبر خب بحث کردیم، در اونجا مفصل گفتیم موضوع ادله حجیت خبر ثقه است، اما خبر غیر ثقه لا یتصف بالحجیه. این اخبار من بلغ اگر میخواد قول مبلغ حجت بکنه، اون رساننده وسیله ابلاغ به من را میخواد قولش رو اعتبار بکنه، باید بیاد در این ادله اعمال تخصیص بکنه. یعنی اون ادله میگفت حجیت خبر ثقه اینجا الا در باب مستحبات، یعنی صد قل عادل اونجا میگفتیم، هر چی میگفتیم، موضوع سیره عقلا، آیه نبع، اجماع، هر چی میخواستیم اونجا بگیم اعتبار خبر ثقه بود الا در باب مستحبات. در باب مستحبات حجت منحصر به خبر ثقه نیست، بلکه غیر خبر ثقه هم در باب مستحبات حجت میشه به مقتضای این روایات. ایشون میفرماید که این بحثی که الان ما داریم میکنیم که حجیت خبر ضعیف باشه در باب مستحبات، اصلا بحث اصلی در باب تسامح در ادله سنن همینه. اصلا اعلام ما، بزرگان ما، مشهور ما که آمدن همچین قرص و محکم می‌فرمایند تسامح در ادله سنن، معناش یعنی چی؟ یعنی تسامح در دلیل، دلیل سنن یعنی دلیل مستحبات، تسامح یعنی دیگه گیر ندید در اونجا سند چجوری، اعتبار هست یا اعتبار نیست. اصل بیانی که اعلام ما و بزرگان ما در این اخبار داشتن همین معناییست که ما داریم میگیم تسامح در ادله سنن اسمش رو گذاشتن. ظاهر عنوان هم همین رو میگه که در اینجا این روایات خبر ضعیف رو حجت میکنه. این مطلبیست که مرحوم میرزا طرح میکنه. اینجا خود مرحوم میرزا یک انقلت و قلتی وارد میکنه که جالبه. البته این قلت و قلت اصلش مال شیخه در رساله تسامح در ادله سنن. اونجا مرحوم شیخ این مطلب رو عنوان فرمود، همین مطلبی که قبل مرحوم میرزا فرمودن، حتی این مطلب که بزرگان که آمدن گفتن تسامح در ادله سنن نظرشون به همین حیثی، اینا رو شیخ فرموده. این قلت و قلت هم مأخوذ از شیخ است. در اونجا در رساله تسامح مرحوم میرزا خیلی واضح و زیبا و عرضم به حضورتون که رسا در اینجا نقلش فرمودن. انصافا عبارت بندی مرحوم آقای کاظمینی رضوان الله علیه، مرحوم کاظمینی از اعلام شاگردان مرحوم میرزا است، اقدم از مرحوم آقای خویس دیگه، دوره فوائد که ایشون تقریر کرده دوره اول مرحوم میرزاست و مرحوم آقای خویی دوره دوم اصول میرزا رو تقریر کرده، اقدمه و بسیاری از بزرگانم شاگردش بودن، مرد بزرگیست، قلم بسیار زیبایی داره، با قلم سحار خودش این مطلب رو انصافا پاکیزه مطرح کرده. اما در این انقلت و قلت یک مطلبی وجود داره. در اینجا میگن شما حرفتون این است که اخبار من بلغ تخصیص میزند ادله حجیت خبر را، تخصیص میزنه. در تخصیص همیشه باید دلیل مخصص نسبت به اون دلیلی که تخصیص میخوره اخص باشه و اخص مطلق باید باشه، عامی داشته باشیم، خاصی داشته باشیم. در ما نحنفی که اینجوری نیست. برای اینکه بین اخبار من بلغ که در ما نحنفی وارد شده و روایات حجیت خبر، ادله حجیت خبر، نسبت عام و خاص نیست، عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه عموم و خصوص منوج است. چرا عموم و خصوص منوجه؟ ایشون می‌فرماید به حساب اینکه ادله حجیت خبر که ما داریم صد قل عادل، اونجا میاد میگه عادل رو تصدیق کن، یعنی غیر عادل رو تصدیق نکن، عادل و ثقه رو خبرش رو بپذیر، سواء کان فی الواجبات او فی المستحبات، فرق میکنه دیگه اینجا میگه. اما روایات من بلغ، درست موضوعش مستحبه، اما روایات من بلغ میگه اگر شنیدی ثوابی بر عملی انجامش بده، سواء این که این خبر واجد شرایط حجیت باشه یا واجد شرایط حجیت نباشه، اطلاق داره از این حیث. اخبار من بلغ من بلغه شیء من الثواب علی شیء من العمل، به مبنای میرزا فعمله ففعله، انجامش بده. خب انجامش بده سواء این که مبلغ واجد شرایط حجیت باشه یا واجد شرایط حجیت نباشه. پس کل واحد من هذه الادله عام من جهتن و خاص من جهتن. یه ماده اجتماع پیدا میکنن. ماده اجتماعش چیه؟ ماده اجتماعش مورد مستحبی است که مبلغش واجد شرایط حجیت نباشه. این ماده اجتماعشونه. مواد افتراق دارن؟ ذکر نکنید دیگه، واضحه. ماده اجتماع اینها میشه اون موردی که در مستحبات باشه و مبلغش واجد شرایط حجیت نباشه. این میشه ماده اجتماع. در ماده اجتماع انقلت میگه جناب میرزا در این ماده اجتماع دوتا دلیل با هم تعارض دارن. شما چجور میفرمایید تخصیص؟ تعارض که دارن، ادله حجیت خبر ثقه میگه اینجا این مبلغ اعتبار نداره چون واجد شرایط حجیت نیست. ادله من بلغ میگه اعتبار داره. چرا؟ برای اینکه مبلغ ثواب از بر عمل و استحباب. بنابراین اینجا تعارض میکنن، اینجا تعارضه. چرا میفرمایی تخصیص؟ بله، ما در مواد افتراق کار نداریم، در اون موردی که مستحب نباشه واجب باشه، خب اعتبار شرایط حجیت هست، معارضی نداره. در اون جایی که مستحب باشه واجب شرایط حجیت باشه، ما گیر نداریم، اون مواد افتراقه. اما در ماده اجتماع یعنی مورد مستحب باشد و مبلغ واجب شرایط حجیت نباشه، اینجا تعارض میکنه. مرحوم میرزا در قلتو در حقیقت اشکال رو میپذیرند و میفرمایند این اشکال هست. یعنی در اینجا بین اون اخبار و بین این اخبار، یعنی اخبار حجیت خبر و اخبار من بلغ، معارضه واقع میشه در اینجا. لکن مرحوم میرزا چند تا وجه ذکر میکنن برای اینکه ما اخذ به اخبار من بلغ بکنیم. مطلب اول اینکه ایشون مرحوم میرزا میان، حالا بیان مال بنده است، میان میفرمایند که ما که آمدیم و گفتیم اخبار من بلغ تخصیص میزند ادله حجیت خبر واحد را، مسامحتن به شما گفتیم. تخصیص که ما گفتیم تقدیم مرادمون بود. ما در اینجا میخواییم بگیم اخبار من بلغ حاکمون علی اخبار ادله حجیت و ناظرون الیها. صحبت تخصیص نیست، تقدم نظر و تفسیره، تقدم حکومیست. یعنی اخبار حجیت خبر هر چه که هست، اینجا این اخبار از موضع بالاتر، از موضع حکومت ناظر است به اون اخبار، مفسر است نسبت به اون اخبار. یعنی میگه اونی که باید واجد شرایط حجیت باشه اون حیثیتی است که در احکام در غیر مستحبات باشه، اما المستحبات از اخبار من بلغ رو داریم. بنابراین لسان، حرف اول ایشون اینه، ادعای اول ایشون اینه، لسان اخبار من بلغ در اینجا لسان حکومت است. ما تخصیص گفتیم، میخواستیم تقدیم رو برسونیم، مقدم بودن رو برسونیم. لسان حکومته. در حکومت دلیل حاکم همیشه ناظر است بر دلیل محکوم، چون یشترط فی الحکومه ان یکون للحاکم نظر نسبت به دلیل محکوم، باید نظر داشته باشه و این نظر اینجا هست و این نظر، نظر تفسیری است. یعنی در باب حکومت توسعه داریم و تضییق داریم مثل تخصیص. در اینجا اخبار من بلغ آمده مدلول ادله حجیت خبر رو چه میکنه؟ توسعه میده نسبت به این مورد. این بنابراین ایشون هم یه نکته ای که دارن که این نکته البته حائز اهمیت، البته اصل بیان حائز اهمیت، می‌فرمایند ان فی الحکومه لا تلاحظ النسبه، نسبت عموم خصوص، عموم و خصوص مطلق، عام و خاص من وجه، این نسبت سنجی ها در حکومت نمیاد، در تخصیص میاد، اما در حکومت نسبت مهم نیست، هر نسبتی میخواد داشته باشه، اگر دلیل حاکم ناظر شد به همه نسبش مقدم میشه بر دلیل محکوم. این عرضم به حضورتون که یک فرمایش ایشان در این مرحله. بعد ایشان میفرمایند که اگر شما به هر حال، حالا باز بنده عرض میکنم بیان مال منه، اگر شما نیامدید این مطلب رو از ما بپذیرید، یعنی حکومت ادله تسامح را بر ادله حجیت خبر نپذیرفتید از ما، معارضه واقع میشه در ماده اجتماع، در مستحبی که مبلغش واجد شرایط حجیت نیست. ایشون میفرماد خیلی خوب، در مقام معارضه بین این خبر، بین ادله دو دسته از اخبار، ما اخبار من بلغ را مقدم میکنیم لشهرت الاصحاب، مگه نداریم خود به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، این اخبار من بلغ دارای اشتهار هستند. البته اینم تو پرانتز عرض کنم که اینجا مراد آقایون شهرت فتوایی نیست، شهرت روایی است، و در اینجا اخبار من بلغ واجد شهرت روایی هست انصافا، یعنی اخبار من بلغ شهرت روایی داره به اون معنایی که گفتیم، حالا نظر خودمون رو کار نداره. اینجا بنابراین اگر نوبت به معارضه رسید، خود به مشتهر بین اصحابک اخبار من بلغ رو مقدم میکنه. اگر اینم از ما قبول نکردید، در شهرت گیر داشتید، هر چیه بود، یه وجه دیگر هم ما داریم که این وجه را مرحوم میرزا این وجه رو زیاد ازش استفاده میکنه و این وجهیست که مرحوم علامه هم به کار برده، علامه هلی رضوان الله علیه، ریشه از ایشونه، بعد محقق ثانی، محقق کرچی به کار برده و در اعلام اصل اساتید ما هم این نکته رو هی تأکید برش میکنن و اون عبارت از این است که مرحوم میرزا میفرماید اگر شما حکومت رو از ما قبول نکردید، ترجیح اخبار من بلغ هم به مقتضای شهرت نپذیرفتید، در اینجا یه مطلبی هست و اون این که اگر ما در مقام تعارض، خب در مقام تعارض همیشه اینجوریست که ما اگر به نتیجه نرسیدیم از حیث جمع عرفی، از حیث ترجیح، باید یک طرف رو ساقط بکنیم، اگر ترجیح نداشتیم باید یه طرف رو ساقط بکنیم. خب فرض بفرمایید ما در اینجا ترجیح نداریم، وقتی ترجیح نداریم یا باید اخبار حجیت خبر رو ساقط کنیم یا اخبار من بلغ رو ساقط کنیم، درست؟ میخوایم مقدم بداریم، این میشه. ایشون میفرماید که در اون وجه علامه اینجور هست، اگر دو تا خبری شما داشتید در مقام تعارض و بعد ترجیحی نداشتید و یک طرفش دارای این خصوصیت است که اگر ساقطش کنید هیچ موضوعی براش باقی نخواهد ماند، اینجا حتما باید مقدم بدارید اون خبری را که اگر ساقط بشه موضوع براش باقی میمانه، این رو مقدم کنید بر اون خبری که عند اسقاطه هیچ موضوعی براش باقی نمیمانه. در ما نحنفی اگر ما بیایم اخبار من بلغ رو ساقط کنیم، ادله حجیت رو به اصطلاح بالا ببریم، خب ادله من بلغ اگر ساقط شد، چون موضوعش خاصه، مستحباته، اگر ساقط کردیم هیچ موضوعی دیگه براش باقی نخواهد بود، هیچ موضوعی براش باقی نمیمونه. اما اگر شما بیایید ادله حجیت خبر رو در این محل تعارض ساقط کنید، موضوع داره، در واجبات موضوع داره، در محرمات موضوع داره، در مکروهات موضوع داره، اما اخبار من بلغ جز مورد مستحب دیگه موضوعی نداره. در مورد تعارضم که ما داریم، محل تعارض، نقطه تلاقی، نقطه برخورد، چه نقطه ایست؟ مستحبی است که مبلغش واجد شرایط حجیت است، خب فقط مورد اختصاص به مستحب داره. اگر ساقطش کردیم دیگه برای اخبار من بلغ هیچ موضوعی در هیچ کجا باقی نخواهد بود. ولذا برمیگردیم به بچه علامه که اگر در مقام تعارض برای احد المتعارضین عند اسقاطه موضوع باقی نمیمانه، مقدم میکنیم اونی که موضوع باقی نمیمانه بر اونی که اگر ساقط بشه براش موضوع باقی میمانه. ولذا به مقتضای این قاعده ما میایم در اینجا میگیم اخبار تسامح در ادله سنن مقدم در باب مستحبات و اخبار حجیت خبر ساقط در مورد مستحبات، اما در مورد واجبات موضوع داره، در مورد محرمات اخبار حجیت خبر موضوع داره و در اینجا مسئله حل میشه. این وقتیست که نهایی مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه عنوان فرمودن. بعدیشون میفرمایند که بلکه بالاتر از شیخ نقل میکنن در رساله که می‌فرمایند بالاتر از این ما به مسئله تعارض کشوندیم و بعد تعارض رو به این صورت حل کردیم، اما شیخ انصاری بالاتر از این میگه. شیخ در رساله قاعده تسامح در اونجا اصلا یه حرفی که داره میگه ما دل علی اعتبار خبر، ما دل على اعتبار الخبر، ادله حجیت خبر واحد اصلا اختصاص داره به واجبات و محرمات. ادله حجیت خبر صدق العادل اصلا شمول ندارد نسبت به مورد مستحبات و مکروهات. اگر شمول نداشت ایشون میفرماید اصلا ریشه تعارض زده شده. وقتی شمول نداره دیگه معارضه معنا نداره. در باب مستحب ما فقط یک دلیل داریم، اونم ادله تسامحه. دیگه ادله حجیت اینجا کار نمی کنه چون شمول نداره. ادله حجیت خبر مخصوص است به محرمات و واجبات. بعد ایشان نقل میکنن از مرحوم شیخ که شیخ فرموده است عمده دلیلی که ما در باب حجیت خبر داریم دو دلیله، یکی اجماع و یکی آیه نبع، انجا اکن فاسقون به نبع این فتبین. اما الاجماع، خب ما میبینیم در اجماع آقایان در باب مستحبات از این طرف اجماع دارن، یعنی در اجماع بر تسامح دارن، تسامح در ادله سنن ادعای اجماع میکنن، اجماع این طرفه. شیخ میفرماید بنابراین آقایان یقین داریم که اجماعشون بر این است که در مستحبات اعمال اون قواعد حجیت رو در باب خبر نکردن. این واضحه. این بنابراین اون اخبار اختصاص پیدا میکنه به محرمات و واجبات. یک. دوم، آیه نبعه، انجا اکم فاسقون به نبعه این فتبین. این هم یه دلیلمون بود. این دلیل شیخ می فرماید انجا اکم فاسقون به نبعه در مورد مستحبات جاری نمیشه، فقط در واجبات و محرماته، و اون هم به قرینه ذیل آیه شریفه، انجا اکم فاسقون به نبعه فتبینون لعله تصیب قوم یصیب قوم به جهالت. درست میخونم آیه رو؟ فتوس فتوس بهو الا ما فعلتم نادمین. شما اگر فاسقی خبر آورد به خبرش گوش نکنید برای اینکه مبتلا به پشیمانی میشید و فتوس بهو الا ما فعلتم نادمین. شیخ میفرماید ندامت در مورد وجوب و حرمت میاد، در مورد استحباب، رجحان، حالا چه رجحان در فعل باشه چه رجحان در ترک باشه، اونجا که ندامت نداره، ندامت در الزامه. بنابراین تناسب ذیل آیه در آیه نبع این رو اختصاص میده در اینجا به ارزم بزرگتون که محرمات و واجبات. پس نائینی نقل میکنه از شیخ در رساله تسامح که شیخ میفرماید ادله حجیت خبر اصلا شمول ندارد از اول نسبت به مستحبات. ولذا کارمون راحت میشه. وقتی شمول نداره اصلا نسبت به ادله تسامح در ادله سنن شمولی نیست، اطلاقی نیست از ناحیه اون ادله که ما مزاحمتی ببینیم نسبت به این ادله. بنابراین ادله تسامح در ادله سنن جاری میشه بدون اینکه در مقابلش مانعی باشه، معارضی باشه و مشکلی باشه. این رو از شیخ نقل میکنن. بعد میفرمایند که لکن شیخ اینجور فرموده، لکن این درست نیست به حساب اینکه ادله حجیت خبر که فقط اینا نبود، بلکه بله حالا ایشون محف نائینی رو میگیم، ایشون میفرماید که ادله حجیت خبر که فقط اینا نبود، روایات کثیره‌ای که در باب هم هست و این روایات برهوم نائینی رضوان الله علیه، حالا تعبیرشون رو پیدا بکنیم، ایشون میفرماید که اینها دلالت میکند بر اعتبار شرایط ارزم بزرگتون که در همه موارد نه فقط در خصوص مستحبات. بله لکن الانصاف انما افاده الشیخ قدس سره لا یخلو عن ضعف فانما دل على اعتبار الشرایط في اخبار الاحاد لا ينحصر بالاجماع و آیت النبه بل العمده في اعتبار الشرایط هو ما تقدم من الاخبار المتضافره او المتواتره و هي تعم المستحبات. شیخ رو رد میکنه اما میفرماید و علی کل حال این مهم از نظرشون، لا ينبغي التامل في ترجیح اخبار من بلغ على ما دل على اعتبار الشرائط اما للحکومه که ما گفتیم و اما لبقائها بلا مورد لو قدمت تلک الادله علیها. این یعنی در واقع بچه حکومت رو ایشون، حکومت خب دیگه ترجیح نیست، تقدم اخبار من بلغ است بل حکومه، اما اون وجه لبقائها بلا مورد وجه علامه است که ایشون اینجا آوردن تطبیق کردن، این وجه ترجیحه، یعنی نوبت به تعارض میرسه در مقام ترجیح این بیان رو دارن. در واقع التزام ایشون به حکومت و لبقائها بلا مورد رتبیست، در رتبه اول حکومت مع تسلم، در اینجا این بقایش بلا مورده. این بیان مرحوم میرزاست. بعد ایشان میفرمایند در آخر مضافن الى عمل المشهور بها، از اون طرف تازه عمل مشهورم داریم که عمل مشهور در مقام ترجیح میخوان به کار بگیرم و همون جور که گفتیم خود به مشک حربین اصحابه. وقد عرفت ان نهاد الوش یختزی ان یکون مفاد، یه چیزی اینجا کم گذاشتیم، وقد عرفت ان بنا ان نهاد الوش یختزی ندرست ان یکون مفاد الاخبار مسئلتا اصولیه. خب این سیری که ما امروز در بیان مرحوم میرزا عرض کردیم نشون میده مسئله اصولی است، همون جور که مسئله حجیت خبر، مسئله حجیت خبر ثقه مسئله اصولی است، اینجا هم مسئله حجیت خبر ضعیفه. پس بحث ما میره در باب حجج، درسته؟ حجج هم به اصطلاح به قول مرحوم آقای بروجردی اصلا موضوع علم اصول الحجت و فلفقه، اون چه که ما به عنوان حجت در فقه استناد میکنیم و تمسک میکنیم، خب اینجا هم یکی از حجت میشه، لا محاله. این بیان ایشون. بعد بیان دومی دارن ایشون، مرحوم میرزا میفرمان خب این یه فراز مسئله است، این که به ظاهرش عرض کنیم تسامح در ادله سنن یعنی خبر ضعیف رو میخواد حجت بکنه، درست شد؟ مطلب دوم عبارت از این است که نه، بحث حجیت نباشه در اینجا، یعنی خبر ضعیف رو این اخبار نمیخواد حجت بکنه، بلکه فقط در مقام این است که اون عملی که بلغ علیه الثواب، این عمل یسیر و مستحبن، حکم استحباب پیدا میکنه، که این هم باز برخوردار از شهرته. یعنی ما میبینیم اعلام ما در مسائل مستحبه، در فروع مستحبه دیگه اعمال اون به اصطلاح دقتهایی که در حجج داشتن نمیکردن و فتوا به استحباب میدادن. فردا عرض میکنیم و سلام علیکم.